라디오 가르치마. برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 201 جمعه 4 اردیبهشت ماه 1388. برابر با 24 آوریل 2009.
تاریخ فلاسفه و دانشمندان برای تعریف و تفسیر مرگ تلاش‌های فراوانی به خرج دادند. اما تا به امروز هنوز تعریف درستی برای این پدیده وجود ندارد و تمامی بحث‌ها و تفاسیر در حد نظریه باقی ماندند. شاید علت آن این باشد که مرگ تنها پدیده در طول زندگی بشر است که تجربه کردن آن امکان پذیر نیست. یا بهتر بگویم تجربه ایست که کسی جان سالم از آن به در نمی برد. من سیما هستم و امروز درباره مرگ برای شما صحبت می‌کنم. کلمه مبهمی است. پایان زندگی یک چیز است، شرایطی که طی آن زندگی به پایان میرسد چیز دیگری است. مرگ میتواند به هر یک از این دو اطلاق شود، اما پایان زندگی به خودی خود عبارت مبهمی است. در پروسه مردن شعله زندگی ما به طور تدریجی خاموش میشود تا اینکه در نهایت پس از یک دوره زمانی هیچ شعله‌ای باقی نمیماند. حتی اگر به مرگ به عنوان یک مفهوم آستانه‌ای نگریسته شود، قبل از اینکه لحظه مرگ فرا برسد، باید مقدار قابل توجهی از خاموشی شعله زندگی قبلاً صورت گرفته باشد. بنابراین پایان زندگی می‌تواند هم به تمام پروسه گفته شود و هم فقط به قسمت آخر آن که لحظه خاموش شدن آخرین آثار حیات است. بنابراین مرگ می‌تواند یک روند باشد و یا لحظه تکمیل شدن این روند. مرگ به دلایل دیگری هم مبهم است. اول اینکه مفهوم زندگی هم کاملا روشن نیست. برای مثال تصور کنید بتوانیم ماشینی بسازیم که تقریبا تمام خصوصیات روانی یک شخص را داشته باشد. آیا این ماشین زنده خواهد بود؟ ما میتوانیم ماشین را زنده تصور کنیم، اما مفهوم زندگی این فرضیه را تایید نمی کند. اگر ماشین را خاموش کنیم و یا برق آن را قطع کنیم میمیرد؟ ابهام دوم این است که روشن نیست آیا خاموشی موقت زندگی برای مرگ کافی است و یا مفهوم مرگ خاموشی دائمی است. عملا در دنیای واقعی همیشه مرگ به مرگ دائم گفته می شود. اما از دست دادن موقت زندگی هم قابل تصور است. مثلا اگر شخصی را منجمد کنند و بعد از مدتی دوباره او را به زندگی بازگردانند، کاری که گاهی در آزمایشگاه با ارگانیسم های ساده انجام می گیرد، آیا در حال انجماد شخص زنده است یا مرده؟ یا اگر در آینده دستگاهی اختراع شود که بتواند انسان را به اتم‌های اولیه آن بشکند و سپس دوباره آنها را روی هم بگذارد تا انسان اولیه درست شود، شاید خیلی ها تصور کنند که زندگی آنها پس از سرهم گذاشتن اتم‌ها ادامه پیدا می‌کند، اما روشن است که در فاصله بین شکستن و به هم پیوستن اتم‌ها فرد زنده نیست. در این موارد فرهنگ لغات ما کلمه‌ای برای توصیف این مرگ موقتی ندارد. معمولا کسانی که زندگی را ارزشمند می‌دانند به نظریه‌ای به نام نظریه عذاب یا هارم تیزس معتقدند. این نظریه حاکی است که مرگ حداقل گاهی اوقات برای کسی که می‌میرد بد و عذاب‌آور است. تصور کنید که ما عاشق زندگی هستیم و نتیجه می‌گیریم که چون زندگی خوب است، هر چه بیشتر بهتر. بعد به مرگ فکر می‌کنیم و تصمیم می‌گیریم که مرگ چیز بدی است. هر چه زندگی بهتر باشد، زندگی بیشتر باز هم بهتر خواهد بود و مرگ بد است. اما باید به خودمان یادآوری کنیم که محکوم کردن مرگ توسط ما بر اساس این فرض است که زندگی بیشتر بهتر خواهد بود، اما این نوع فرضیه برای همه خوب نیست. مثلا اگر کسی بر اساس این فرض که تنها پدیده‌های بی‌پایان با ارزش هستند، خواهان زندگی جاوید باشد، چنین فردی موجودات فانی را بدبخت و رقت‌آور تصور خواهد کرد. و این فرضیه میتواند به خودکشی او منجر شود، به خاطر حراس از اینکه تنها زندگی موجود فانی است و بنابراین ارزش زیستن ندارد. نظریه پردازان بسیاری به مخالفت با نظریه عذاب پرداختند. مبحث تقارن یکی از این نظریه هاست. بر اساس مبحث تقارن، وضعیت عدم وجود که بعد از مرگ رخ می‌دهد چیز بدی نیست و برای اثبات این ادعا از ما می‌خواهد که به وضعیت قبل از متولد شدنمان فکر کنیم. ارائه دهنده این مبحث میگوید به گذشته و قبل از اینکه متولد شوید فکر کنید. طبیعت آینه ای پیش روی ما گرفته است تا آینده خودمان و زمان پس از مرگمان را ببینیم. آیا این تصویر ناخوشایند و غم‌انگیز است؟ ایده این بحث این است که اعتراض نسبت به مرگ غیر منطقی است، زیرا ما به دوره قبل از تولدمان هنگامی که هنوز وجود نداشتیم اعتراض نمی کنیم و این دو دوره بسیار به هم شبیه هستند. و بنابراین هر اعتراض نسبت به یکی در مورد دیگری هم صدق می کند. ما می خواهیم دیرتر بمیریم یا اصلا نمیریم، زیرا این راهی برای طولانی کردن زندگی است. اما این نوع برخورد هم غیر منطقی است. شاید ارائه دهنده نظریه تقارن بگوید ما هیچ وقت نمی خواهیم که زودتر متولد شویم. ما نمی خواهیم که وجود ما زودتر آغاز شده باشد. اما مگر این هم یک راه طولانی کردن زندگی نیست؟ پس ما انسان‌ها بیشتر نگران ادامه بی‌پایان زندگی‌مان هستیم و نه طولانی تر کردن بی‌پایان زندگی‌مان، چون طولانی شدن زندگی می‌تواند آغاز آن را عقب‌تر ببرد. لطیفه ایست که می‌گوید مواظب باش از غول داخل چراغ جادو چه می‌خواهی، چون خواستن عمر طولانی ممکن است به پیر شدن آنی تو منتهی شود. زندگی می‌تواند با افسودن به آینده و یا گذشته آن طولانی شود. آیا خواستن آینده بیش از گذشته غیر منطقی است؟ نه، عجیب نیست که ما هیچ میلی به گسترش زندگیمان به سوی گذشته نداریم، زیرا ساختار جهان تنها ادامه زندگی به سوی آینده را امکان پذیر کرده است و این برای ما کافی است. اما اگر گسترش زندگی در هر دو جهت امکان پذیر بود چه میشد؟ آیا در آن صورت هم باز نسبت به داشتن گذشته طولانی تر بی علاقه بودیم؟ اگر طول زندگی تنها نکته مهم است، ترجیح دادن آینده به گذشته بی معنی خواهد بود. به علاوه اگر تنها اولویت ما این باشد که میزان لذت زندگیمان را به حداکثر برسانیم بدون توجه به توسعه زمانی این لذت‌ها، در این صورت باز هم دلیل موجهی برای ترجیح آینده به گذشته نخواهیم داشت. اما نکته مهم برای ما نه طول زندگی است و نه میزان لذت‌های آن. به گفته پارفیت ما می‌خواهیم که همه چیزهای خوب و نه فقط لذت‌ها در آینده ما باشند و هر چه بد است در گذشته باشد. این فیلسوف میگوید به همین دلیل است که ما آنقدر درباره محدودیت زمانی آغاز زندگیمان نگران نیستیم که درباره محدودیت پایانی زندگیمان نگرانی داریم. از سوی دیگر هویت ما به برنامه‌هایی که برای آینده می‌ریزیم بستگی دارد. اما ما نمی‌توانیم برای گذشته برنامه بریزیم و این دلیل دیگری برای تمایل ما به آینده است. اما ما کاملا نسبت به گذشته بی‌تفاوت هم نیستیم. اکثر ما اگر بدانیم که فردا روز مرگمان است، ترجیح می‌دهیم که هزار سال درخشان و پربار پشت سر داشته باشیم. نظریه‌های فلسفی درباره مفهوم مرگ به اینجا ختم نمی‌شه. اما من به همین نمونه اکتفا می‌کنم و از دنیای فرضیات به دنیای واقعیت‌ها برمی‌گردم. ایده تهیه این برنامه در ظهر یک روز آفتابی در زمستان گذشته آفریده شد. در آن روز حین قدم زدن به یک قبرستان رسیدم و بی اختیار وارد آن شدم. بعدها فهمیدم که این قبرستان سنت ماری شهر الکساندریاست که در سال 1795 میلادی تأسیس شده. همینطور که یکی یکی به قبرها نگاه میکردم و سالهای تولد و فوت مردمی رو که نمیشناسم میخوندم، متوجه روابط خانوادگی بین اونها میشدم. زن، شوهر، پدر، مادر، دختر، پسر و حتی نوه. سعی کردم با مقایسه سالهای تولد و فوت اونها با هم شرایط و وضعیت زندگیشون رو مجسم کنم و در این بین کشفیات جالب و گاهی غم‌انگیزی هم کردم. مدتی بعد دوباره به اونجا برگشتم و چند تا عکس گرفتم و حالا که این متن رو می‌نویسم به اونها نگاه می‌کنم. آرامگاه آلبرت بی گودز، همسر عزیز ماری سی بیت، 1896 تا 1952. و در کنارش ماری سی بیت، همسر عزیز آلبرت بی گودز، 1904 تا 1996. خب این آقای آلبرت با خانم ماری که 8 سال از خودش کوچکتر بوده ازدواج کرده، اما خودش در سن 56 سالگی فوت کرده و همسرش 44 سال بعد از اون هم زندگی کرده. اما یه لحظه صبر کنید ببینم، اینجا یه چیز دیگه هم هست. لوسیل دینلت، همسر آلبرت بی گودز، 1896 تا 1918، که اینطور. پس آقای آلبرت اول با خانم لوسیل که همسن خودش بوده ازدواج کرده، اما لوسیل در سن 22 سالگی فوت کرده و آلبرت برای بار دوم با ماری ازدواج کرده. لوسیل چطور مرده؟ مریض شده یا مثلا موقع بچه به دنیا آوردن فوت کرده؟ مرگ لوسیل چقدر برای آلبرت سخت بوده؟ آیا ماری رو بیشتر دوست داشته یا لوسیل رو؟ چند قدم جلوتر میرم، یکم اوبرتر یک مقبره خانوادگی میبینم. وسطش یک ستون بلند سفید رنگ هست و دورش 4 تا قبر با سنگهای سفید. سنگ اول، به یاد بوده مری، دختر فرانسیس و آن مورفی، متولد الکساندریا دی سی، تولد 17 مارس 1810، فوت 3 می 1812. او به نزد خدا برگشت زیرا مرتکب گناه نشده بود. سر جام خوشکم زد، 1810 تا 1812، فقط 2 سال، یک زندگی 2 ساله در اوایل قرن 19. سنگ کناری فرانسیس، پدر ماری، مرگ در 1837 در سن 75 سالگی و در کنار اون آن، مرگ در سال 1845 در سن 63 سالگی. سنگ‌های متعلق به پدر و مادر به سختی قابل خوندن هستند و کندکاری روی اونها تقریبا ناپدید شده. و بعد یک صحنه باور نکردنی دیگه. به یاد بوده فرانسیس جی مورفی، متولد الکساندریا دی سی، تولد 18 ژوئن 1912، فوت 24 می 1877. او یک پزشک ماهر بود و تمام زندگی خود را وقف کمک به فقیران کرد، کسانی که تمامی دارایی خود را هم برای آنها گذاشت. مری در 3 می 1812 فوت کرده بود و 19 روز بعد برادر کوچولوش فرانسیس جونیور به دنیا آمده بود. یعنی موقع مرگ مری مادر 30 سالش نزدیک به زایمان بوده. یعنی مری و برادرش هرگز همدیگر رو ندیده بودن. یعنی فرانسیس جونیور برادر مری در سن 25 سالگی پدر و در سن 33 سالگی مادرش رو از دست داده و بعد از اون 32 سال تا سن 65 سالگی زندگی کرده. به علاوه یک پزشک خوب شده و به مردم خدمت کرده. فکر میکنم آن در روزهای آخر مه 1812 چه حال روزی داشته. خودش که در ماه آخر بارداری بوده، آیا دختر کوچولوش بیمار بوده یا به طور ناگهانی در یک حادثه جونش رو از دست داده؟ یه نکته جالب توجه دیگه این بود که سنگ مری کوچولوی 2 ساله گرچه خیلی قدیمی تر از سنگهای پدر و مادرش بود، اما خیلی بهتر مونده بود. شاید اونا گرون قیمت ترین سنگ رو برای دختر عزیزشون خریده بودن. بازم مبتد یک مورد مشابه، یک سنگ عمودی برای یک خانواده 5 نفره. نوشته زیادی روی اون نیست. ویلیام 1843 تا 1908. همسر او آن 1861 تا 1934. فرانسیس 1890 تا 1892. آنیمی 1893 تا 1895. و فرانکلی 1906 تا 1906. در اون سالها عمرها چقدر کوتاه بوده. بچه اول در 2 سالگی، بچه دوم باز هم در 2 سالگی و بچه سوم در همون سال تولد. اونجا قبرستون نبود، کتاب تاریخ بود و کتاب زندگی. جایی که همه شادی‌ها، دردها، عذاب‌ها و دستاوردهای انسان‌ها در اون به ثبت رسیده. جایی که با آدم یادآوری می‌کنه همه اون چیزهایی که اینقدر در دنیای امروز ما مهم و با ارزش به نظر میان، 100 سال دیگه میشن چند تا جمله یا چند تا عدد روی یک تیکه سنگ، تازه اگر سنگی در کار باشه. خلاصه کلام این که زندگی کوتاهه و تعریف نشده. مرگ هم حتمیه و تعریف نشده. شاید مرگ فقط یک تحول باشه از یک مرحله به مرحله دیگه. حتی مرگ رادیو کالج پارک. دوستان، منابع من برای تهیه این برنامه وبسایت دایرة المعارف فلسفه دانشگاه استنفورد، افکار توی سر خودم و یه ماشین حساب. در ضمن در اولین فرصت عکسایی رو که از این محل گرفتم براتون توی آلبوم عکس رادیو میذارم. تا بعد.
دوستان، من مسعود هستم و امروز با برنامه تخت جمشید از دیروز تا امروز در خدمتتون هستم. این برنامه در حقیقت خلاصه ای از تحقیقاتی هستش که به شکل تصویری توسط آقای پندار یوسفی تابستان گذشته روی تخت جمشید انجام شده. پندار یوسفی رو احتمالاً کاربران ایرانی محیط وب به خاطر راه اندازی بمب گوگلی خلیج فارس به خوبی میشناسن. اخیراً هم پندار و یه سری گرافیست و هنرمند دیگه ایرانی در اعتراض به فیلم 300 یه گالری رو راه اندازی کردن که کار خیلی ارزشمندی است و با ارائه طرح‌های هنری به تحریف‌های انجام شده در فیلم 300 اعتراض میکنن و سعی میکنن که تاریخ و فرهنگ ایران رو به کاربران ایرانی و غیر ایرانی وب بهتر نشون بدن. اما این مطلب که امروز راجبش صحبت میکنیم حاصل یه سری تحقیقاتی هست که پندار در سفر تابستون گذشتش به ایران روی تخت جمشید انجام داده. من از پندار خواهش کردم که خودشو معرفی بکنه و خودش میگه که من پندار یوسفی صاحب وبلاگ لگومایی هستم و در کانادا زندگی میکنم. 3 سال پیش برای گرفتن فوق لیسانس مهندسی برق تورنتو اومدم ولی بیشتر اوقاتم رو به طراحی گرافیک و وب میگذرونم. در مورد تاریخ ایران زیاد نمیدونم که این دیکش رو احتمالاً شکست نفسی میکنن، ولی امسال که برای عکاسی برای دومین بار به تخت جمشید رفتم خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم و از اون موقع تا به حال دارم سعی میکنم تاریخمون رو بهتر یاد بگیرم و این تحقیق رو هم برای روشن کردن یه سری سوال ها برای خودم انجام دادم. و من آدرس ایمیل ایشون رو آخر برنامه میگم، اگر سوال خاصی هست میتونین مستقیما به پندار ایمیل بزنین و بیشتر راجع به این تحقیق ازش بپرسیم. پندار میگه وقتی که برای دومین بار برای عکاسی به تخت جمشید رفتم مثل همه تحت تأثیر شکوه و عظمت این بنای خارق‌العاده قرار گرفتم. مرتب در این فکر بودم که باستان شناسی چه کار رویایی و لذت بخشی باید باشه. از طرف دیگه همیشه درباره تخریب تخت جمشید در 20-30 سال اخیر از محلی‌ها داستان‌های زیادی شنیده بودم. راننده‌های مسیر معمولاً همیشه همچین داستان‌هایی رو تعریف می‌کنن. تا این حد که بعضی داستان‌های از خراب کردن بخشی از تخت جمشید توسط تیشه و تبر سخن می‌گفتن و سخنانی بود که هر کسی رو آزرده می‌کرد. این موضوع مدت‌ها فکرم رو به خود مشغول کرده بود و در پی راهی بودم که از صحت و مقدار تخریب آگاه بشم. با عکس‌های زیادی که از تخت جمشید گرفته بودم، می‌دونستم بهترین راه رسیدن به این هدف مقایسه عکس‌های قدیمی با عکس‌های خودم هست. مطلبی که الان بهش گوش می‌کنین خلاصه‌ای از پژوهش مختصر هست که در همین راستا انجام شده. این مطلب به هیچ عنوان مطلب علمی نیست و از نظر تاریخی ممکنه که خیلی دقیق نباشه، ولی در این حال این مطلب حاصل ساعت‌ها مطالعه نقشه تخت جمشید و مشاهده عکس‌های قدیمی و مقایسه اونا با عکس‌های گرفته شده توسط خودم است. عکس‌های قدیمی که به عنوان عکس‌های مرجع استفاده شده مربوط به انستیتوی شرق‌شناسی شیکاگو هست که در وبسایت این مؤسسه قابل دسترس همه هستش. پندار میگه چند وقت پیش با وبسایت انستیتوی شرق‌شناسی آشنا شدم و از آرشیو بزرگ و نامهربان با کاربرش حیرت زده شدم. مجموعه عظیمی از عکس‌ها در این وبسایت هست که مربوط به اولین حفاری و اکتشافات سیستماتیک در تخت جمشید هست که در دهه 30 میلادی، یعنی بیش از 70 سال پیش انجام شده. پندار خودش یه سری عکس از تخت جمشید گرفته و بعد از برگشتن به کانادا با مطالعه نقشه تخت جمشید و رجوع به حافظش که خوشبختانه مسیر و ترتیب حرکتش در تخت جمشید رو یادش مونده بوده، تونسته جاهایی رو که عکس گرفته بوده شناسایی کنه و با همون عکس‌ها از آرشیو انستیتوی شرق‌شناسی مقایسه کنه. این کار البته کار طاقت فرسایی هست، چون شکل‌ها و نقوش یکسانی در قسمت‌های مختلف تخت جمشید بارها تکرار شدن و جفت کردن عکس‌های گرفته شده با عکس‌های انستیتو در همون نقطه و نه مشابه اون تو نقطه های دیگه کار آسونی نبوده. حاصل این مقایسه به شکل تصویری روی وبسایتی که آدرسش رو در لینک زیر برنامه روی وبسایت رادیو کالج پارک میتونین ببینین قابل مشاهده هست. انجام دهنده این تحقیق از یکسان بودن مکان هر جفت از تصویرهای ارائه شده 100% اطمینان داره و مکانی که عکس در اونجا گرفته شده رو در نقشه کوچیکی که در بالای بیشتر عکس‌ها با دایره زرد مشخص کرده به ما نشون میده و آدرس مکان رو هم به انگلیسی در بالای عکس نوشته. عکس‌ها از آپادانا، کاخ داریوش، کاخ آینه، دروازه خشایارشا یا هم دروازه ملل، کاخ صد ستون، آرامگاه اردشیر دوم و نقش رستم گرفته شده. خلاصه این مشاهدات عکاس این هست که در 21 عکسی که از نقاط یاد شده گرفته شده مقایسه تصویر اولیه که مربوط به دهه 30 میلادی هست با عکسی که تابستان گذشته گرفته شده نشون میده که در تمامی نقاط تفاوت فاحشی میونه دو عکس وجود نداره و حتی در پاره‌ای از موارد مثل کاخ صد ستون آثار مرمت نیز دیده میشه و عکس جدید شرایط بهتری نسبت به عکس‌های قدیمی نشون میده. در سایر موارد هم شرایط کمابیش یکسان هست و تخریب عمدی مشاهده نمیشه. در ضمن به علت نصب سقف بزرگی روی کاخ آپادانا و تالار شورا نور مستقیمی به این قسمت‌ها در ساعات قبل از ظهر نمیتابه و در حقیقت کنتراست عکس‌هایی که عکاس گرفته یه مقداری پایین بوده و مجبور شده به صورت دیجیتال کنتراست رو بالا ببره و به همین خاطر آثار گلسنگ و آهک ها روی سنگ ها بیشتر از چیزی که با چشم قابل رؤیت به نظر میرسه. بنابراین عکس های جدید ممکنه به این دلیل فرسوده تر از عکس های قدیمی به نظر برسه. البته در بخش های مثل قسمتی که در عکس های نقش رستم بهش اشاره شده، مقایسه عکس قدیم با جدید از تحلیل رفتن برجستگی نقش ها خبر میده و البته تخریب عمدی به نظر نمیاد. نتیجه گیری عکاس این هست که با مقایسه عکس های جدید و قدیم میشه نتیجه گرفت که در قسمت هایی که مورد مقایسه قرار گرفتن تخریب واضحی در نمای کلی بناها صورت نگرفته. البته عکس های مقایسه شده در برگیرنده تمام قسمت های تخریب جمشید نیستند. علاوه بر اون مقایسه قسمت های موجود در بسیاری از موارد مقایسه نمای کلی است و در برگیرنده تمام ظرایف و نقش های دقیق سنگ ها نیست. ممکنه مطالعه دقیق تر این بخش ها نتایج متفاوتی تولید کنه، ولی با توجه به عکس هایی که گرفته شده تخریب سیستماتیک و گسترده در تخت جمشید از 70 سال پیش تا امروز انجام نشده. پندار معتقده که امروزه در نگهداری از این منطقه تاریخی تلاش مداوم و جدی نمیشه و بسیاری از مناطق به دور از نظارت هستند. در واقع یه جورایی شرایط رسیدگی به تخت جمشید مثل رسیدگی به وبسایت رسمی این مجموعه است که بخش‌های کامل نشده زیادی داره و بخش انگلیسی وبسایت کار نمی‌کنه. ولی جای خوشبختی است که همونطوری که از نتایج این تحقیق تصویری برمیاد، این سهل‌انگاری موجب تخریب شدید این مکان نشده و بقایای باشکوه این بنای عظیم تخت جمشید امروز هم مثل 70 سال پیش هر بازدید کننده ای رو حیرت زده میکنه. دوستان خیلی ممنون از توجهتون به این برنامه. آدرس وبسایت پندار هست www.legofish.com legofish.com و آدرس ایمیلش هم هست legofish@legofish.com. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
خب به پایان برنامه های امروز رسیدیم. از دوستانی که در تهیه برنامه امروز همکاری کردند و همچنین از شما به خاطر توجه به این برنامه تشکر میکنم. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید. آدرس وبسایت ما www.radiocp.com و آدرس ایمیل ما radio@radiocp.com. تلفن پیامگیر ما هست 301-867-3131 و برای شنیدن برنامه ها از طریق تلفن میتونید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. هفته خوبی براتون آرزو میکنم. تا هفته آینده شاد و پیروز باشید.